صفحه 467. یلیزافتا پراکفیونا میخواست برخیزد، اما ناگهان با عصبانیت رو به ایپولیت که میخندید کرد و گفت: ببینم آقا پسر، تو میخواهی مرا اینجا اسباب خنده کنی؟ ایپولیت با لبخند کجی بر لب گفت: خدا نکند، ولی اخلاق و رفتار شما که اینقدر غیر از همه است، بیش از همه چیز اسباب تعجب من است. ولی اعتراف میکنم که موضوع دست گلی را که لیبدف به آب داده مخصوصا اینجا پیش کشیدم. میدانستم که این ماجرا بر شما چه اثری خواهد داشت، ولی فقط روی شما، چون پرنس واقعا او را میبخشد و چه بسا که همین حالا هم بخشیده باشد. شاید حتی در ذهن خود عذری هم برای این کار او جسته باشد. مگر نه پرنس، این طور نیست؟ نفسش بند میآمد. تلاطم عجیبش با هر کلمه‌ای که ادا میکرد افزایش میافت. یلیزافتا پراکفیونا که از لحن او به تعجب افتاده بود با عصبانیت گفت: خب، بعد؟ ایپولیت ادامه داد: من خیلی چیزها از این دست درباره شما شنیدم و از این بابت خیلی خوشحالم و همین باعث شده که فوق‌العاده به شما احترام بگذارم. او این حرفها را میزد، ولی مثل این بود که منظورش چیز دیگری غیر از این هاست. از لحنش اندکی بوی تمسخر می آمد و در این حال هیجانش با آنچه می گفت بی تناسب نبود و پیوسته با بدگمانی برمی گشت و به اطراف خود نگاه می کرد و پیدا بود که حواسش پرت می شود و با هر کلمه رشته کلام از دستش بیرون می رود و اینها همه با هیئت بیمارش و برق عجیب دیوانگی نگاهش خواه ناخواه همچنان توجه همه را به خود می خواند. چون من باید اعتراف کنم که با راه و رسم زندگی اشرافی آشنایی ندارم و تعجب می کردم از این که شما نه تنها خودتان میان دوستان ما که حرف زدن با آنها را شایسته نمی دانید ماندید، بلکه این دوشیزگان را هم گذاشتید به شرح این رسوایی گوش کنند، هرچند که نظایر آن را در رمان‌ها خوانده‌اند. البته گرچه شاید ندانم، چون افکارم پریشان است، ولی در همه حال چه کسی غیر از شما حاضر بود به خواهش پسرکی مثل من، بله باید گفت پسرک، در چنین مجلسی بماند و شب را با امثال او بگذراند و در همه چیز شرکت کند؟ بله شرکت کند و روز بعد پشیمان بشود و از کار خود شرم داشته باشد. من البته قبول دارم که منظورم را درست بیان نمی کنم. من همه اینها را تحسین می کنم و عمیقاً به رفتار و کارهایتان احترام می گذارم. گرچه از حالت صورت حضرت عجل شوهرتان پیداست که از این حرفا اصلا خوشش نمی آید. شروع کرد به خندیدن و دست پاچه شد و ناگهان به چنان سرفه‌ای افتاد که 2 دقیقه طول کشید. یلیزافتا پراکفیونا که با کنجکاوی و حالی جدی او را برانداز می کرد با لحنی سرد و گزنده گفت: بیا خفه شد. خب پسر جان بس کن دیگر، دیر شده. ایوان فئودوروویچ که تاب تحملش پاک تمام شده بود ناگهان شروع به صحبت کرد و با عصبانیت گفت: آقای محترم، اجازه بدهید به شما خاطر نشان کنم که همسر من اینجا در خانه پرنس لیو نیکولایوویچ مهمان است که دوست و همسایه ماست و در همه حال جوان به شما نیامده است که درباره رفتار یلیزافتا پراکفیونا قضاوت کنید یا به صدای بلند در حضور همه بگویید که در چهره من چه می‌خوانید. و با خشمی تقریبا با هر کلمه افسون ادامه داد: بله، و اگر همسر من اینجا مانده است فقط به علت چیزهای حیرت‌آوری است که می‌بیند و از روی کنجکاوی که امروز همه می‌دانند معمول است. بله، برای تماشای شما جوانان عجیب و غریب مانده. خود من هم ماندم، چنان که گاهی در خیابان هم می‌ایستم برای تماشای چیزی که می‌شود گفت. یوگنی پاولویچ کمکش کرد و گفت: پدیده نادری است. حضرت عجل که برای پیدا کردن کلمه‌ای برای مقایسه داشت دست پاچه می‌شد با خوشحالی گفت: بله چه خوب گفتید، کاملاً درست است، دقیقاً برای تماشای چیزی که می‌شود گفت پدیده نادری است. در همه حال آنچه برای من از همه عجیب‌تر و اگر بشود گفت از همه غم‌آورتر است این است که شما جوان هنوز حتی این را نتوانستید بفهمید که یلیزافتا پراکفیونا برای آن با شما ماند که شما مریضید و اگر آنچه میگویید درست باشد تا مرگتان چندان مهلت زیادی ندارید. او از روی همدردی و غمخواری کنار شما مانده است آقا، و برای حرفهای ترحم‌انگیزی که زدید و هیچ کثافت و هیچ لجنی هرگز نمیتواند نام و مقام و فضایل او را آلوده کند. و سخت برافروخته رو به زنش کرد و حرفای خود را با این عبارت پایان داد: یلیزافتا پراکفیونا، اگر بخواهی برویم با پرنس مهربانمان خداحافظی می‌کنیم. ایپولیت که با حالتی جدی در فکر فرو رفته به جنرال چشم دوخته بود غفلتاً حرف او را برید. حضرت جنرال، از بابت درسی که به من دادید خیلی تشکر میکنم. آگلایا از جای خود برخاست و با تنگ حوصلگی و خشم گفت: برویم دیگر مادر جان، هنوز خیال دارید بمانید؟ الیزافتا پراکفیونا با متانت بسیار رو به جانب شوهرش کرد و گفت: فقط 2 دقیقه دیگر ایوان فئودوروویچ عزیز، مثل اینکه این بچه تب شدیدی دارد و هذیان میگوید، از چشمهایش پیداست، نمیشود او را اینجور گذاشت. لیو نیکولایوویچ، او میتواند شب اینجا در خانه تو بخوابد؟ امشب که نمیشود او را با این حال تا پترزبورگ به دوش کشید. و معلوم نبود چرا رو به پرنس شش کرد و گفت: شما حوصلتان تنگ شده؟ و به الکساندرا گفت: بیا اینجا الکساندرا، موهایت را درست کن عزیزم. گیسوان الکساندرا را که البته درست کردنی نمیخواست درست کرد و او را بوسید و اصلا به همین منظور او را نزد خود خوانده بود. ایپولیت از فکر و خیال خود بیرون آمد و ناگهان گفت: من خیال میکردم شما هنوز میتوانید رو به کمال باشید. و چنان که از یادآوری خود خوشحال شده باشد ادامه داد: بله، همین را می‌خواستم بگویم. مثلا این بردوسکی را تماشا کنید، او صادقانه می‌خواهد مادرش را زیر بال بگیرد، مگر نه؟ ولی اسباب رسواییش می‌شود. یا مثلا پرنس می‌خواهد به بردوسکی کمک کند و از روی پاکی دل به او مهربانی می‌کند و پولش می‌دهد و شاید میان ما تنها کسی باشد که در دل از او بیزار نیست. ولی خب تماشا کنید، مثل 2 دشمن جدی جلوی هم جبهه گرفتند. شما همه از بردوسکی بیزارید، چون به عقیده شما رفتارش نسبت به مادرش زشت و خالی از ظرافت بوده، مگه نه؟ همینطور است دیگر، شما همه طرفدار زیبایی سوری هستید و به ظرافت ظاهر کار خیلی اهمیت میدهید. اصرارتان فقط روی همین است دیگر، مگر نه؟ من مدت هاست بو بردم که واقعیت همین است. ولی میخواهم بدانید یک نفر همیان ما نیست که مادرش را به اندازه‌ای که بردوسکی مادرش را دوست دارد دوست داشته باشد. شما پرنس، میدانم پنهانی توسط گانیشگاه برای مادر بردوسکی پول فرستادید و قسم میخورم. و به خنده‌ای پرتشنج افتاد. قسم میخورم که بردوسکی شما را متهم میکند به اینکه این کارتان از سنجیدگی و ظرافت ظاهری خالی بوده و شما به مادرش بی‌حرمتی کردید. به خدا همینطور است. به اینجا که رسید دوباره نفسش بند آمد و به سرفه افتاد. الیزافتا پراکفیونا که حوصله‌اش تنگ شده بود و نگاه نگرانش را از او بر نمی‌داشت میان حرفش دوید: خب تمام شد؟ حالا دیگر همه حرفایت را زدی؟ حالا دیگر برو بخواب، تبش دون دست. وای پناه بر خدا، باز می‌خواهد حرف بزند. ایپولیت ناگهان رو به یوگنی پاولویچ کرد و با ناراحتی و عصبانیت گفت: شما مثل اینکه می‌خندید، چرا همش به من می‌خندید؟ من متوجه شدم که مدام مرا مسخره می‌کنید. یوگنی پاولویچ به راستی میخندید: من فقط میخواستم از شما سوال کنم آقای ایپولیت، ببخشید اسمتان رو فراموش کردم. پرنس گفت: آقای ترنتیوف. بله ترنتیوف، متشکرم پرنس، شما کمی پیش گفتید ولی از خاطرم رفت. من میخواستم از شما بپرسم آقای ترنتیوف، آیا حقیقت دارد که شنیدم معتقدید که کافیست یک رو به ساعت از همون پنجره اتاقتان برای مردم حرف بزنید تا آنها بیچون و چرا عقایدتان رو بپذیرند و پیروتان باشند؟ اینطور است؟ ایپولیت با حالی که گفتی فراموش شده ای را به یاد می آورد جواب داد: هیچ بعید نیست که گفته باشم. و بعد باز به شور آمد و پس از آنکه مدتی به تندی به یوگنی پاولویچ نگاه کرد ناگهان افزود: بله حتما گفتم. حالا منظور؟ هیچ منظوری نداشتم، فقط برای کسب اطلاع پرسیدم. یوگنی پاولویچ ساکت شد، ولی ایپولیت همچنان با بی‌صبری در انتظار به او نگاه می‌کرد. الیزافتا پراکفیونا رو به یوگنی پاولویچ کرد و پرسید: خب تمام کردی؟ زودتر حرفایت رو تمام کن پدرکم. این بچه دیگر باید برود بخوابد. یا نمی‌توانی؟ سخت اوقاتش تلخ بود. یوگنی پاولویچ خندان ادامه داد: من شاید هیچ بدم نمی‌آمد اضافه کنم که تمام آنچه از دوستانتان شنیدم آقای ترنتیوف و تمام آنچه شما خودتان آن هم بزرگی مسلم تشریح کردید به عقیده من منجر می‌شود به نظریه پیروزی حق، یعنی حق پیش از همه چیز و علی‌رغم همه چیز و حتی فقط حق و چیزهای دیگر هیچ. و حتی می‌شود گفت پیش از آن که معلوم شود این حق چیست، ولی شاید اشتباه می‌کنم. حتما اشتباه میکنید، من حتی نمیفهمم چه میخواهید بگویید. بعد صدای قرقری از گوشه‌ای که رفقای ایپولیت نشسته بودند بلند شد و خواهرزاده لیبدف زیر لب چیزی گفت. یوگنی پاولویچ ادامه داد: دیگر تقریبا چیزی ندارم اضافه کنم، فقط میخواستم خاطر نشان کنم که این حرف ممکن است مستقیما مبدل شود به حق زور، یعنی به حق مشت مستبد و به خودکامگی، و البته در عمل هم همیشه همینطور بوده است. در مقابل همین نیروی مستبد خودکامه بود که فرودن ناچار تسلیم شد. در جنگ داخلی آمریکا هم بسیاری از لیبرال‌های پیشرو از منافع صاحبان کلان کشتارها طرفداری کردند و از جمله اعلام کردند که سیاهان سیاهان و یا سفیدان برابر نیستند و در نتیجه حق زور در انحصار سفیدان ماند. خب به این حساب شما حق حریف زورمندتر را انکار نمی‌کنید؟ خب بعد خب می شود گفت که شما دست کم با منطق خودتان سازگارید. من فقط می خواستم خاطر نشان کنم که از حقانیت زور تا حقانیت درندگان و تمساح و حتی حقانیت دانیلف ها و گورسکی ها فاصله ای نیست. نمی دانم. بعد ایپولیت به زحمت به یوگنی پاولویچ گوش می داد و اگر می گفت خب و بعد بیشتر از سر عادتی بود که در مجادله کسب کرده بود و نه از اینکه حرفهای حریف را فهمیده باشد و کنجکاو باشد که دنبالش را بشنود. دیگر بعدی ندارد همین. ایپولیت ناگهان کاملا نامنتظر گفت البته من از شما دلگیر نیستم و بیان که درست بفهمد چه می‌کند دست پیش آورد و حتی لبخند بر لب داشت. یوگنی پاولویچ اول تعجب کرد اما بعد بسیار جدی به دستی که به سویش پیش آمده بود دستی زد، چنان که گفتی عذرخواهی او را بپذیرد و با همان لحن احترام‌آمیز دو پهلو گفت نمی‌توانم مراتب تشکر خود را از شما مکتوم بگذارم برای اینکه اجازه دادید حرفم را بزنم، چون بارها و بارها دیدم که لیبرال های ما نمی‌توانند به کسی که عقیده خاص خودش را داشته باشد حق بدهند و فوراً با ناسزا و حتی بدتر از آن به حریف دگراندیش حمله می‌کنند. ژنرال ایوان فودوروویچ گفت کاملا صحیح است و سخت ملول دست ها رو پشت سر برهم نهاد و به طرف پله های ایوان رفت و آنجا با اوقات تلخ خمیازه کشید. یلیزافتا پراکفیونا ناگهان به یوگنی پاولویچ گفت خب بس از دیگر پدرکم، حوصله‌ام رو سر بردی. ایپولیت نگران و تقریبا با اندکی وحشت ناگهان برخاست و با پریشانی به دوربر خود نگاه کرد و گفت دیر شده، من شما را اینجا نگه داشتم، میخواستم به همه شما بگویم، فکر میکردم که همه چیز این آخرین بار است که اینها همه خیالات بود. پیدا بود که طغیان‌های هیجانش آنی است. گفتی ناگهان از حالتی شبیه به هذیان بیرون می‌آمد و آگاهی خود را کاملاً باز می‌یافت و چیزی را به یاد می‌آورد و بیشتر به صورت عبارات نامربوطی ادا می‌کرد که شاید مدت‌ها طی ساعت‌های پرملال بیماری که در عین تنهایی بی‌خوابی می‌کشیده بر آنها تأمل می‌کرده و آنها را می‌آموخته است. ناگهان با تندی گفت خب خداحافظ، شما خیال می‌کنید برای من آسان است که به شما بگویم خداحافظ؟ هه. با خلقی تنگ به سؤال ناراحت کننده خود پوزخندی زد و ناگهان چنان که به خشم آمده باشد که موفق نمی شود آنچه می خواهد بگوید به صدای بلند و لحنی غضب‌آلود گفت حضرت اقدس، اجازه بفرمایید از شما دعوت کنم که در مراسم تدفین من شرکت کنید، البته در صورتی که مایل باشید به من این افتخار را بدهید. البته خانم ها و آقایان، از شما هم دعوت می کنم که با ژنرال همراهی کنید. و باز به خنده افتاد، اما این خندهش دیگر خنده دیوانگی بود. الیزافتا پراکفیونا وحشت زده به سمت او پیش رفت و بازویش را گرفت. ایپولیت در چهره او خیره شده بود، همچنان خندان اما دیگر نمی خندید، بلکه آثار خنده پیشین بود که بر صورتش خشکیده بود. با لحنی جدی از الیزافتا پراکفیونا پرسید می دانید من امروز آمدم اینجا که دارو درخت ببینم؟ تماشا کنید، و درخت‌های پارک را نشان داد. این خنده ندارد هان؟ چه خنده ای دارد؟ این را که گفت ناگهان به فکر فرو رفت و بعد از اندکی سر بلند کرد و نگاهش با کنجکاوی در میان حاضران کسی را می جست. دنبال یوگنی پاولویچ می گشت که در همان چند قدمی سمت راست او همان جای سابقش ایستاده بود، ولی او فراموش کرده بود و او را در اطراف می جست. عاقبت او را دید و گفت ده، پس شما نرفته اید؟ شما کمی پیش مرا مسخره می کردید که می خواستم از پشت پنجرم یک رو به ساعت حرف بزنم. ولی می دانید من هنوز 18 سالم هم نیست. من انقدر سرم روی بالشم گذاشتم و به قدری از پنجره بیرون را نگاه کردم و به قدری فکر کردم به همه چیز که می دانید مرده‌ها که پیر و جوان ندارن. همین هفته پیش که نصف شب بیدار شدم به این فکر می کردم. و می دانید که شما از چیز بیش از همه می ترسید؟ از همه بیشتر از صداقت ما وحشت دارید. هرچند تحقیرمان میکنید. این فکرم همان وقت نصف شب روی بالشم به ذهنم آمد. شما یلیزافتا پراکفیونا الان خیال کردید که من شما رو مسخره میکنم؟ نه، من ابدا مسخرتان نمیکردم، فقط میخواستم شما رو تحسین کنم. کلیا میگفت که پرنس گفته شما یک بچه اید، چه از این بهتر، ولی من میخواستم چیز دیگری هم. چهرهش رو در دست ها پنهان کرد تا فکر کند. آهان، الان وقتی بلند شده بودید که خداحافظی کنید من این مرتبه فکر کردم این آدم ها اینجا هستند ولی دیگر نخواهند بود. هرگز، این درخت ها هم همینطور و فقط یک دیوار آجوری خواهد بود. یک دیوار سرخ، دیوار خانه میر، مقابل پنجره اتاق من. خب اینها رو به آنها بگو، سعی کن بگوی. بیا تماشا کن این دختر زیبا را. تو مرده ای؟ بگو که مرده ای. خودت رو معرفی کن، بگو که مرده ها حق دارند همه چیز را بگویند. بگو پرنسس ماریا الکسیونا دعوایت نخواهد کرد. شما نمیخندید؟ با تعجب به اطرافیان نگاه کرد. میدانید خیلی فکر روی بالشم به ذهنم رسیده. میدانید من یقین پیدا کردم که طبیعت خیلی طعنه‌زن است. شما الان گفتید که من به خدا اعتقاد ندارم، ولی بدانید که طبیعت. برای چی میخندید؟ و نگاهی به دور خود انداخت و ناگه هم با بیزاری گفت عجب دل سنگی دارید. و لحن کلام خود را عوض کرد و بسیار جدی و با بیانی قاطع، چنان که این هم ناگه هم به یادش آمده باشد، گفت من کلیا را گمراه نکردم. یلیزافتا پراکفیانا با لحنی تقریبا دردناک گفت اینجا هیچ کس به تو نمیخندد. هیچ کس. خیالت راحت باشد. فردا یک دکتر دیگر میآید. آن یکی اشتباه کرده. حالا بنشین، سر پا بند نیستی، هزیان میگویی. وای حالا چه کارش کنی؟ و مدام در تقلا بود و او را در صندلی راحتی نشانید و قطره اشکی بر گونه‌اش درخشید. هیپولیت مثل برق زده ها از تعجب ساکت شد. دستش را بلند کرد و ترسان پیش برد و قطره اشک را به نرمی لمس کرد و چهرهش به لبخند کودکانه شکفت و شادمانه گفت من شما را، شما نمی دانید من چقدر شما را. او همیشه با چنان شوری از شما حرف می زد. بفرمایید تماشاش کنید، کلیا را. من این شور او را دوست دارم، هیچ وقت سعی نکردم گمراهش کنم. او تنها کسی است که برایم مانده. من می‌خواستم همه رو نگه دارم ولی کسی نمانده بود. هیچ کس نبود. من می‌خواستم آدم فعالی باشم. حقم بود. وای چقدر می‌خواستم. حالا دیگر هیچ آرزویی ندارم. نمی‌خواهم آرزویی داشته باشم. با خودم عهد کردم که دیگر هیچ آرزویی نداشته باشم. بگذار خودشان به جستجوی حقیقت بروند. ولی طبیعت بریش ما می‌خندد. ناگهان با هیجان و حرارت بسیار گفت: برای چه بهترین موجودات را خلق می‌کند تا بعد بریششان بخندد؟ مگر نکرده؟ تنها مخلوقی را که همه به کمالش اعتراف می‌کردند آفرید و بعد از آنکه او را به همه شناسان طرفایی را بر زبانش گذاشت که خون جاری کرد. آنقدر خون جاری شد که اگر همزمان ریخته شده بود مردم به یقین در آن غرق شده بودند. وای چه خوب که من می‌میرم. شاید من دروغ وحشت‌آوری می‌گفتم. طبیعت قرار کار را اینجور گذاشته. من هیچ کس را گمراه نکردم. من می‌خواستم زندگیم را وقف خوشبختی همه آدم‌ها بکنم. وقف کشف حقیقت و شناساندن آن. من از پنجره‌ام به دیوار خانه میر چشم می‌دوختم و فکر می‌کردم که فقط یک روبه ساعت برای مردم حرف می‌زنم و همه را مجاب می‌کنم. ولی فقط یک بار در عمرم گیرم نه با مردم، با شما روبرو شدم. نتیجه چه شد؟ هیچ. نتیجه فقط این شد که تحقیرم می‌کنید. این یعنی چه؟ یعنی من هیچ نیستم؟ یک موجود حقیر و بیفایده، یک احمق؟ یعنی دیگه وقتش رسیده؟ حتی نتوانستم کوچکترین اثر یادبودی از خودم بر جا بگذارم. نه آوایی، نه نشانی، نه کاری، نه هیچ یقینی که اشاره داده باشم. یک احمق ناچیز که خندیدن ندارد. فراموشش کنید. همه چیز را فراموش کنید. خواهش میکنم فراموش کنید. اینقدر بی‌رحم نباشید. میدانید اگر این سل نبود که راحتم کند خودکشی میکردم. مثل این بود که میخواست همچنان حرف بزند ولی حرفایش را تمام نکرد. خود را در صندلی انداخت و چهرهش را در دست ها پنهان کرد و مثل یک طفل خردسال به گریه افتاد. یلیزافتا پراکفیانا به طرف او جست. سرش را گرفت و محکم بر سینه خود فشرد و فریاد زد. حالا چه کارش کنیم؟ ایپولیت زار میزد و با تشنج. خب خب گریه نکن، بس دیگه، تو بچه خوبی هستی، خدا جهلت را میبخشد. خب بس دیگه، محکم باش، جسارت داشته باش، فکر کن بعد خودت خجالت میکشی. ایپولیت سعی میکرد که سرش را بلند کند. میگفت من یک برادر و چند خواهر دارم. بچه اند، کوچک، بیچاره، معصوم. او، آن زن، آنها را خراب میکند. شما خوبید، پاکید، خودتان یک بچه اید. آنها را دریابید، از دست این نجاتشان بدهید. او، این زن، شر، وای، کمکشان کنید، کمکشان کنید. خدا صد برابر عوضتان میدهد. شما را به خدا، شما را به مسیح. یلیزافتا پراکفیانا با عصبانیت فریاد زد، عاقبت حرف میزنید یا نه؟ ایوان فودوروویچ، چه کنم؟ لطف کنید، سکوت شانهاتان را پاره کنید. اگر کاری نکنید به شما بگویم، من خودم اینجا میمانم تا صبح. من را با خودکامگیتان به قدر کفایت آزار داده اید. یلیزافتا پراکفیانا با هیجان و خشم بسیار سوال میکرد و بی‌صبرانه جواب میخواست. اما در این گونه مواقع حاضران حتی اگر عده‌شان زیاد باشد بیشتر جوابی جز سکوت و کنجکاوی بی‌واکنش نمیدهند و میل ندارند خود اقدامی بکنند و فکرهای خود را بعدها بیان میکنند. اینجا میان حاضران بعضی میتوانستند تا صبح همانجا بنشینند و لب از لب بر ندارند. مثلا واروارا آردالیانوونا که تمام این مدت دور نشسته و ساکت مانده بود و با کنجکاوی عجیبی گوش میداد و چه بسا که برای این کار دلایلی خاص خود داشت. ژنرال اظهار داشت: من عزیزم عقیده دارم که اینجا بیشتر به اصطلاح پرستار لازم است و هیجان و دلواپسی ما دردی را دوا نمی کنه. بله، پرستار یا شاید یک آدم مورد اعتماد و هوشیار که تا صبح بر سر او بیدار بماند. به هر حال باید از پرنس مرخصی بخواهیم و بیمار را راحت بگذاریم. فردا می توانیم باز بیاییم و کاری بکنیم. دکتر انکو با اوقات تلخ و عصبانیت رو به پرنس کرد و گفت: ساعت 12 است، ما می رویم. او با ما می آید یا اینجا می ماند؟ پرنس گفت: اگر بخواید شما هم می توانید با او اینجا بمانید، جا پیدا می شود. کلر ناگهان و نامنتظر از جا جست و با شور بسیار نزد ژنرال شتابید: حضرت اقدس، اگر شخص مناسبی برای بیدارپایی لازم باشد، من حاضرم در راه دوستم فداکاری کنم. روح این بچه نمی دانید، من مدت هاست که او را آدم بزرگی می دانم. حضرت اقدس، من البته خودم تحصیلاتی نکردم، ولی او وقتی انتقاد می کند مروارید از دهانش می ریزد. نمی دانید حضرت اقدس؟ ژنرال به سطوح آمده از سر یأس روی از او گرداند. فرانس در جواب پرسش خشم‌آلود الیزابتا پرافیونا گفت: البته حرکت کردن برای او خیلی مشکل است. اگر بماند من مسلماً خوشحال می‌شوم. ولی انگار خودت خوابی. چه تس پدرکم؟ اگر نمی‌خواهی من می‌برمش به منزل خودم. وای خدایا، خودش هم روی پا بند نیست. چه تس ناخوشی؟ الیزابتا پرافیونا اندکی پیش وقتی به خانه پرنس وارد شده و او را برخلاف انتظار در بستر احتضار ندیده بود، به ظاهر حکم کرده و در تندرست پنداشتن او به راستی مبالغه کرده بود. اما بیماری اخیر او و خاطرات ناخوشایندی که با آن تازه شده بود و خستگی همان روز و قضیه پسر پاولیس شف و عاقبت آنچه همان وقت بر سر ایپولیت می‌گذشت، همه تأثیرپذیری بیمارواره او را سخت افزایش داده و او را به شدت ملتهب ساخته بود. اما از این گذشته در چشمان او گرانی دیگری نیز خوانده میشد که حتی به وحشت شباهت داشت. او با واهمه به ایپولیت نگاه میکرد و انتظار پیش آمده تازه ای را داشت. ایپولیت ناگهان از جای خود برخاست، رنگش سخت پریده بود و در چهره از شکل افتادهش آثار شرمی وحشتناک که به حد ناامیدی رسیده بود دیده میشد. این حال بیش از همه در نگاه او محسوس بود که با کینه و ترس جمع را برانداز می کرد و در لبخند سرگردان و تلخی که بر لبهای لرزانش می لغزند. فوراً نگاهش را به زیر انداخت و با قدم‌های لرزان آهسته آهسته به طرف بوردوسکی و دوکرنکو که سر پله‌ها ایستاده بودند رفت تا با آنها ایوان را ترک کند. فرانس وحشت زده گفت: این همان چیزی است که می‌ترسیدم پیش آید، ولی خب چاره‌ای هم نبود، باید همینطور می‌شد. ایپولیت به تندی روی گرداند و با خشمی دیوانه‌وار با چهره‌ای که هر جزء آن گفتی از التهاب در تپش است و حرف می‌زند گفت: آه، از همین می ترسیدید؟ پس به عقیده شما باید همین طور می شد؟ و با صدای ریز و گوشخراشی که با سوت و ناله بریده می شد آب از دهان بیرون پران ادامه داد: پس حالا بدانید که اگر اینجا یک نفر باشد که از او بیزار باشم و البته از همه تا نفر آخرتان بیزارم، شمایی. شما با آن روح فریبکار قلابیتان، شما نیکوکار میلیونر ابله، از شما بیش از همه چیز در دنیا نفرت دارم. خیلی وقت است که دست شما رو خواندم و از شما بیزار شدم. وقتی شرح کارهاتان رو شنیدم با تمام کینه دلم از شما منزجر شدم. شمایید که تمام این ماجرا رو جور کردید. شما بودید که با آن نیرنگ‌هایتان بحران مرا شتاباندید. شما گناه این حال زار و حقارت من برگردن شماست. اگر زنده می‌ماندم دلم می‌خواست شما رو بکشم. من به نیکوکاری شما احتیاجی ندارم. من از هیچ کس چیزی قبول نمی‌کنم. می‌شنوید؟ از هیچ کس، هیچ چیز. من اگر چیزی گفتم هزیان بود و شما حق ندارید که احساس پیروزی کنید. همه‌تان را نفرین می‌کنم. یک بار برای همیشه. به اینجا که رسید نفسش کاملاً بند آمد، چنان که داشت خفه می‌شد. لیبدف کنار الیزافتا پرافیونا به نجوا گفت: از ریختن اشک شرمش آمده. میبایست همینطور میشد. مرحبا پرنس، درست فهمید. اما الیزافتا پرافیونا لیبدف را حتی قابل نگاهی ندانست. ایستاده بود و با غرور سینه پیش داده و گردن راست گرفته با کنجکاوی عجیبی این اوباش را برانداز میکرد. وقتی ایپولیت گفتنیهایش را تمام کرد، ژنرال میخواست شانه بالا اندازد، ولی الیزافتا پرافیونا نگاهی به سراپای او انداخت. گفتی در خصوص حرکتی که کرده بود از او توضیح میخواست و فورا رو به سوی پرنس کرد و گفت: خب پرنس، دوست خل خانواده، خیلی متشکرم از پذیراییتان و از این شب بانشات بی نظیری که برای ما فراهم کردید. حالا لابد خوشحالید که موفق شدید ما را هم با دیوانگی های خودتان در بند بکشید. ولی دیگر برای ما کافی است دوست عزیز. خیلی متشکرم که عاقبت به ما فرصت دادید که از نزدیک خوب تماشایتان کنیم. در انتظار اینکه اینها بروند با حرکاتی که حاکی از بیزاریش بود به مرتب کردن شنل خود پرداخت تا درشکه هایی که دکتر انکو پسر لیبدف همان نوجوان دبیرستانی را یک ربع ساعت پیش دنبالش فرستاده بود بیایند و اینها را سوار کنند و جنرال بلافاصله بعد از همسرش به حرف آمد تا دو سه کلمه‌ای را که لازم می‌دانست ناگفته نگذارد و گفت حقیقتاً پرنس من ابداً انتظار نداشتم بعد از آن مناسبات دوستی و خلاصه بعد از و تازه یلیزافتا پراکفیونا آدلایدا با هیجان بسیار گفت ولی آخر چطور میتوانید و به سرعت به سمت پرنس آمد و دست او را فشرد. پرنس اما با پریشانی لبخندی به او زد. ناگهان پچپچ گرمی گوش او را سوزاند. آگلایا بود که تون تون با سرعت عجیبی گفت اگر فوراً همین الان دست از این اوباش بی‌آبرو بر ندارید من تا آخر عمر شنیدید تا آخر عمر به شما تنها کینه خواهم داشت. او از فرط هیجان می‌خواست دیوانه شود اما پیش از آن که پرنس سر به سوی برگرداند روی از او گردانده بود ولی دیگر چیزی یا کسی نمانده بود که او فوراً دست از آن یا او بردارد. در این اثنا ایپولیت بیمار در درشکه نشانده شد و درشکه‌ها دور شده بودند. خب ببینم ایوان فودوروویچ این بازی‌ها خیلی طول می‌کشد. به عقیده شما من تا کی باید حضور این پسر بچه‌های شرور را تحمل کنم؟ بله عزیزم من البته آماده‌ام و پرنس ایوان فودوروویچ با وجود آنچه گفته بود دستی به سوی پرنس پیش آورد ولی فرصت نکرد آن را بفشارد و به دنبال یلیزافتا پراکفیونا شتابید که با سر صدا و خشم فراوان از پله‌های ایوان پایین می‌رفت. آدلایدا و نامزدش و الکساندرا صمیمانه و با مهربانی با پرنس خداحافظی کردند. یوگنی پاولوویچ نیز با این تفاوت که او به عکس دیگران خندان بود با مهربانی و نرمی آهسته گفت عاقبت همانطوری شد که من گمان می‌کردم. فقط حیف که شما از آن رنج بسیار بردید. آگلایا خداحافظی نکرده رفت ولی ماجراهای آن شب هنوز تمام نشده بود. یلیزافتا پراکفیونا باید برخورد بسیار نامنتظر دیگری را هم تحمل کند. هنوز کاملا از پلکان ایوان ویلا پایین نرفته و به جاده دور پارک قدم نگذاشته بود که ناگهان کالسکه بسیار مجللی که به دو اسب سفید بسته شده بود از کنار ویلا گذشت. دو بانوی بسیار متشخص در آن نشسته بودند اما کالسکه هنوز 10 قدم از ویلا دور نشده بود که ناگهان ایستاد. یکی از دو بانو به سرعت برگشت چنان که ناگهان آشنایی را یافته باشد که حتما میبایست ببیند. صدای رسا و دلنشینی که پرنس و شاید شخصی دیگر از آن جمع به شنیدن آن یکی خوردند به فریاد بلند گفت یوگنی پاولوویچ تویی؟ چه خوب شد که عاقبت پیدایت کردم. دو نفر را مخصوصاً به شهر فرستاده بودم که پیدایت کنند. از صبح تا حالا دنبالت می‌گردند. یوگنی پاولوویچ مثل برق زده‌ها خشک شد. الیزافتا پراکفیونا هم در جای خود بی حرکت ماند. اما نه از وحشت خشک شده مثل یوگنی پاولوویچ. او زن گستاخ را با همان غرور و همان تحقیری برانداز کرد که 5 دقیقه پیش آن اوباش شریر را و بلافاصله روی به سوی یوگنی پاولوویچ گرداند و به او زل زد. صدای رسا باز بلند شد. خبر تازه از بابت سفته‌ای که به کوپفر داده ای خیالت راحت باشد. به راگوژین گفتم آن را با بهره 30% بخرد. شاید دست کم برای 3 ماه دیگر خیالت راحت است. با بیسکوپ و آن ارازل هم حتما می توانیم دوستانه کنار بیاییم. به این حساب کارها همه به خیر گذشت. خیالت راحت باشد. خوش باش تا فردا. کالسکه حرکت کرد و به سرعت ناپدید شد. یوگنی پاولوویچ از فرط بیزاری و حیرت سرخ شده به اطرافیان خود نگاه کنان فریاد زد. دیوانه است؟ اصلا از حرفایش سر در نمی آورم. کدام سفته؟ اصلا کی بود؟ یلیزافتا پراکفیونا 2-3 ثانیه‌ای همچنان به او خیره ماند و عاقبت به سرعت روی از او گرداند و با قدم‌های تند به سوی ویلای خود به راه افتاد و باقی همه به دنبالش روان شدند. درست 1 دقیقه بعد یوگنی پاولوویچ سخت آشفته به نزد پرنس به روی ایوان بازگشت. پرنس شما هیچ از این موضوع سر در می‌آورید؟ پرنس که اعصابش به شدت در تنش بود و تب داشت جواب داد اصلاً هیچ نمی‌فهمم. عجب شما هم هیچ نمی‌فهمید؟ نه. یوگنی پاولوویچ ناگهان به خنده افتاد و گفت من هم نمیدانم. به خدا من سفته‌ای به کسی ندادم و هیچ وقت چشکاری با اینجور کارها نداشتم. باور کنید ولی شما چتون است؟ انگار نزدیک است از هوش بروید. اوه نه نه باور کنید چیزی نیست. 11 صفحه 484 روز سوم بود که خشم خانواده یکانچین فرو نشست. پرنس گرچه خود را بنا به عادت از بسیاری جهات مقصر می‌دانست و صادقانه در انتظار مجازات بود، ابتدا در دل اطمینان کامل داشت که آزردگی یلیزافتا پراکفیونا از او ممکن نیست شدی باشد و بیشتر از دست خود در خشم است. به این سبب طولانی شدن غضب بانو تا روز سوم او را در تنگنای غم‌انگیز قرار داده بود. اما مسائل دیگری نیز در این کار مؤثر بود و یکی از آنها از همه بیشتر این یکی در طول این 3 روز به تدریج بزرگ شده و به صورت عارضه‌ای مهم برای پرنس در آمده بود. فرانس خود را از چندی پیش به دو گناه با هم متضاد متهم می‌کرد، یکی اعتمادی بی‌معنی و آمیخته به سماجت و دیگری یک جور بدگمانی غم‌انگیز و مسکین. خلاصه اینکه سه روز بعد ماجرای آن زن عجیب که کوشیده بود از درون کالسکه‌اش با یوگی پاولویچ حرف بزند، در ذهن او ابعادی وحشت‌آور پیدا کرده و معمایی شده بود. اصل معما برای پرنس گذشت از جنبه‌های فرعی آن در این سؤال دردناک نهفته بود. آیا گناه این ماجرای موهش تازه هم به گردن او بود یا فقط؟ اما او سؤال خود را تا به آخر ادامه نمی‌داد که چه کسی دیگری هم؟ اما کارن فبه به نظر او جز شیطنت ساده‌ای نبود و حتی می‌شود گفت شیطنتی بسیار کودکانه، به طوری که فراموش نکردن آن خجالت آور و حتی می شود گفت خلاف اخلاق بود. ولی خب صبح روز بعد از آن شب کذایی که سبب اصلی نابهنجاری آن خود او بود، افتخار پذیرایی از پرنس شش و آدلایدا نصیب او شد. منظور اصلی آنها از این دیدار کوتاه احوال پرسی بود. آنها ضمن گردش آمده بودند سری به او بزنند. آدلایدا در پارک درختی دیده بود کهن و بسیار زیبا که تاج گسترده‌ای داشت با شاخه‌های پرپیچ و تاب درازی که از نو برگ سبز پوش بود و تنه‌ای پرسوراخ و شکاف داشت، چنان که او تصمیم گرفته بود حتماً طرحی از آن بکشد. این درخت به قدری توجه او را به خود مشغول داشته بود که ظرف نیم ساعتی که دیدارشان طول کشید تقریباً جز از آن حرفی نزد. پرنس شش مثل همیشه بسیار مهربان و خوشرو بود. درباره گذشته با پرنس حرف زد و جزئیاتی از اولین دیدارشان را به یاد آورد، به طوری که از شب گذشته تقریباً هیچ صحبتی نشد. عاقبت آدلایدا تاب نیاورد و خندان اعتراف کرد که این دیدار خود را از خانگیان پنهان کردند. گرچه رازگشاییشان با همین اعتراف پایان یافت، ولی خب از همین پنهان داشتن دیدار میشد نتیجه گرفت که پدر و مادر آدلایدا، یعنی بیشتر یلیزافتا پراکفیونا، از او یعنی از پرنس سخت رنج